تشکر استانگزای صاحب، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش، شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که ریاست جمهوری افغانستان میگوید لویه جرگه مشورتی صلح برای 3 روز به منظور تصمیم گیری درباره مسائل مهم برگزار می شود. ناپدید شدن بیش از 200 زندانی از زندان ننگرهار که اعضای داعش هم در بین آنها شامل است و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، رئیس جمهور آمریکا گفته تا ماه نوامبر امسال شمار سربازان آمریکایی در افغانستان تا به 4000 سرباز کاهش خواهد یافت. انتظار می رود در لویه جرگه مشورتی که جمعه برگزار می شود روند صلح افغانستان هم به بحث گرفته شود و چین اقدام آمریکا برای خرید شرکت تیک تاک را محکوم کرد. تفصیل خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در گفتگوی تازه‌اش گفته که ممکن است شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان تا ماه نوامبر امسال به بین 4000 الی 5000 کاهش بیابد. ترامپ در مصاحبه خود با شبکه خبری اکسیوز که امروز از اچ بی او در یوتیوب نشر شد گفت او میگوید در وقت کم شمار نیروهای ما از 8000 کاهش می‌یابد و بعدن این ارقام به 4000 سرباز خواهد رسید. در حال حاضر در مورد همین موضوع مصروف گفتگو هستیم. ما برای 19 سال در افغانستان بودیم. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده قرار است در ماه نوامبر امسال برگزار شود. در حال حاضر ایالات متحده در افغانستان 8600 نیرو دارد. طبق توافق ماه فوریه بین آمریکا و طالبان، تمامی نیروهای آمریکایی در بدل ضمانت‌های طالبان در کار مبارزه با تروریسم تا میانه سال 2021 از افغانستان بیرون خواهند شد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید در لویه جرگه مشورتی بر علاوه تصمیم در مورد رهایی 400 زندانی گروه طالبان درباره روند جاری صلح هم بحث خواهد شد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در نشست خبری در کابل گفت او میگوید نخست این که مردم افغانستان چگونه صلح میخواهند مهم این است که رئیس جمهور افغانستان و حکومت این کشور صدای نماینده های مردم را بشنود. اجندای دیگر این است که حکومت افغانستان برنامه انکشافی اش را با مردم شریک سازد و نظر آنها را در مورد بشنود. انتظار می رود که لویه جرگه مشورتی به روز جمعه در کابل برگزار شود. رئیس جمهور اشرف غنی هفته گذشته در روز نخست عید قربان گفت که لویه جرگه مشورتی باید در مورد آزادی 400 زندانی گروه طالبان تصمیم بگیرد. جزئیات بیشتر در جریان این مجله خبری. حکومت افغانستان میگوید سر از فردا چهارشنبه همه پانتون‌ها بازگشایی میشوند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در یک نشست خبری گفت تصمیم برای بازگشایی پانتون‌ها در نشست کابینه صورت گرفته. صدیقی گفت تصمیم بازگشایی مکتب‌ها در جلسه بعدی کابینه اتخاذ خواهد شد. پس از شیوع ویروس کرونا در افغانستان در ماه اوت پارسال مکتب‌ها و پانتون‌ها در سرتاسر این کشور از حدود 4 ماه به این سو مسدودند. اداره ثبت و بررسی دارایی‌های افغانستان معاش و امتیازات مالی آن حد از مقام‌ها را متوقف ساخت که به گفته این اداره دارایی‌هایشان را در 3 هفته تعیین شده ثبت نکردند. عبدالودود بشاریار رئیس این اداره در نشست خبری امروز گفت او میگوید در این میان 176 عضو ولسی جرگه، 12 عضو مشران جرگه، 2 وزیر، 4 ولی و 6 معین شاملند. طبق اعلامیه ریاست عمومی اداره امور، تمامی مقام های ارشد حکومت به شمول اعضای پارلمان باید دارایی هایشان را تا روز گذشته ثبت میکردند. اکنون هم از منطقه و جهان، بر اساس یک گزارش سری سازمان ملل متحد، برخی کشورها به این باورند که کره شمالی گام مهم را در برنامه هسته‌ای خود برداشته و احتمالاً قادر شده تجهیزات اتمی را کوچک و قابل نصب بر کلاهک راکت های بالستیک سازد. خبرگزاری های رویترز و دی پی ای جرمنی به گزارش سری که از سوی هیئت مستقل از آگاهان ناظر بر اجرای تحریم های ملل متحد علیه پیونگ یانگ تهیه شده دست یافتند. این گزارش دیروز به شورای امنیت سازمان ملل متحد سپرده شده. این گزارش بدون ذکر نام کشور گفته که 6 مورد آزمایش پیشین کوریای شمالی احتمالاً به توانایی کوچکسازی تجهیزات اتمی انجامیده است. در بخش از این گزارش آمده که پیونگ یانگ به برنامه هسته‌ای خود از جمله در زمینه غنی‌سازی یورانیوم در سطح بالا و تولید یک ریاکتور ادامه داده. کوریای شمالی تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. و چین تلاش آمریکا برای خرید شرکت اپلیکیشن تیک تاک را محکوم کرده. یک شرکت چینی مالک این اپلیکیشن است که به خاطر تهیه و تماشای ویدیوهای کوتاه به کار برده می شود. شرکت اپلیکیشن تیک تاک اخیراً تحت ارزیابی کمیته سرمایه گذاری های خارجی آمریکا قرار گرفت. مقام های آمریکایی گفتند این شرکت اطلاعات سری کاربران را با دولت چین شریک می سازد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز ضرب الاجل 6 هفته‌ای را به شرکت اپلیکیشن تیک تاک تعیین کرد تا فعالیت های خود را در آمریکا بفروشد. ترامپ گفت مخالف خریداری این اپلیکیشن از سوی شرکت آمریکایی مایکروسافت نیست، اما وانگ وین بین سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در پیکین گفت این اقدام آمریکا در تضاد با سازمان تجارت جهانی قرار دارد. او گفته که واشنگتن بدون ارائه اسناد شرکت اپلیکیشن تیک تاک را تهدید به امنیت ملی آمریکا خوانده. او گفته که این شرکت فعالیت‌های تجاری خود را بر اساس قوانین بین الملل انجام می‌دهد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهی‌تان.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35 و پایین‌ترین 23. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35 و پایین‌ترین 22. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 25. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41 و پایین‌ترین 21. و جلال آباد آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 27.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای رشر آمادند. گزارش در مورد ناپدید شدن بیش از 200 زندانی از محبس ننگرهار. سخنگوی رئیس جمهور میگوید که لویه جرگه مشورتی صلح برای 3 روز به منظور تصمیم گیری درباره مسائل مهم برگزار می شود.
نه یوازی چی یو اجندا ده اغا 300 طالب بندیان و موضوع ده چه نور مهم مسائل نور هم شده چی ولسمشر غواری ده خلق و ده استاد و سره و رو بندی وغا گیگی.
حمله بر زندان ننگرهار آیا افزایش فعالیت داعش را نشان می دهد؟ یک تحلیلگر می گوید
عملاتی که در جلال آباد انجام شده و عملاتی که در دیگر نقاط کشور انجام شده نشان می‌گیرد فعالیت‌های داعش در افغانستان.
پدری که 2 فرزند جوانش در حمله بر محبس ننگرهار زخمی شدند. فعالیت تجارتی زنان در بلخ 50% کاهش یافته است. در مسائل جهانی به همه‌گیری ویروس کرونا و سرنوشت مکاتب صحبت می‌کنیم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، دفتر ریاست جمهوری افغانستان میگوید که لویه جرگه مشورتی برای 3 روز برای تصمیم گیری درباره مسائل مهم برگزار می شود. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت علاوه بر تصمیم گیری درباره رهایی 400 زندانی طالبان، رئیس جمهور از نمایندگان مردم خواهد شنید که چگونه صلح می خواهند. آقای صدیقی افزود که حکومت برای آغاز گفتگوهای صلح میان افغانان کارهای قابل توجه انجام داده و در حال حاضر افغانان و جامعه جهانی منتظر اقدامات طالبان هستند. حمید حکیمی گزارش می دهد.
ریاست جمهوری افغانستان می گوید که لویه جرگه مشورتی صلح درباره روند صلح به حکومت جهت می دهد و رای صلح را مشخص می کند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور روز سه شنبه در نشست خبری در کابل گفت که این جرگه سه روزه به سه هدف مهم برگزار می شود.
ممکن
برای سه هدف ایجاد می شود. نخست فیصله مردم در برای رهایی 400 زندانی، دوم این که رئیس جمهور از مردم می شنود که چه قسم و به چی گونه صلح می خواهند، و سوم این که پلان انکشافیش را با مردم شریک می سازد.
حکومت افغانستان میگوید که گفته شده که لویه جرگه مشورتی سال به روز جمعه آینده هفتم آگست برگزار می شود. آقای صدیقی افزود که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در چهارچوب دیپلماسی اید با رئیسان جمهوری ازبکستان، آذربایجان، ترکمنستان و ایران و نخست وزیران هند و پاکستان گفتگوی تلفنی کرده است. با گفته از خنگوی آقای غنی، رئیسان جمهوری و نخست وزیران این کشورها درباره اجماع منطقه‌ای و رهبری صلح با مالکیت افغانان به آقای غنی از همکاری و حمایت همه جانبه خود خبر دادند. آقای صدیقی گفت که حکومت افغانستان برای آغاز گفتگوی صلح میان افغانان علاوه بر رهایی 4600 زندانی طالبان اقدامات قابل توجهی کرده و اکنون افغانان و جامعه جهانی منتظر اقدامات طالبان هستند. امریکا و طالبان به تاریخ 29 فوریه سال جاری میلادی توافقنامه صلح را امضا کردند که بر اساس آن حکومت افغانستان و طالبان با رهایی شماری از زندانیان هر دو طرف گفتگوهای صلح میان افغانان را آغاز کنند. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد خنگوی گروه طالبان گفته که تمامی کارهای لازم برای آغاز گفتگوهای صلح میان افغانان صورت گرفته است. آقای مجاهد افزود که طالبان هم منتظر هستند که حکومت برای آغاز این گفتگوها روند رهایی زندانیان طالبان را تکمیل کند. این در حالی است که مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا شام روز دوشنبه با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر و معاون سیاسی این گروه گفتگوی ویدیویی کرد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توییتر خود نوشته که هر دو طرف روی آغاز گفتگوهای صلح میان افغانان بحث کردند و هر دو طرف رهایی زندانیان از سوی حکومت افغانستان را مهم دانستند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
منابع در ولایت ننگرهار می گویند در جریان حمله محاجبان مسلح بر زندان این ولایت 200 زندانی ناپدید شدند که بیشتر آنها اعضای گروه داعش بودند. مقام های محلی می گویند در این زندان اعضای داعش هم زندانی بودند و شناسایی زندانیان ناپدید شده آغاز شده است. فرشته ندا با جزئیات بیشتر در این مورد.
یک روز پس از حمله به زندان ننگرهار منابع میگویند 200 زندانی ناپدید هستند و باور بر این است که فرار کرده باشند. هرچند مسئولان ولایت ننگرهار میگویند این موضوع در دست بررسی است، اما یک منبع به رادیو آزادی گفته که بیشتر زندانیان ناپدید شده اعضای گروه داعش بودند. مقام های محلی تایید میکنند که در این زندان اعضای داعش هم زندانی بودند، اما درباره شمار آنها و زندانیان ناپدید شده داعش اظهار نظر نمی کنند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار رادیو آزادی گفت این موضوع باید بررسی شود.
چرا یک تعداد زندانیان نیستند؟ حالا یک تحلیل هم لازم است که روشن شود، اما در محبس در کنار داعش، طالب و مجرمان دیگر هم بودند.
مسئولیت حمله روز یکشنبه به زندان ولایت ننگرهار را گروه دولت اسلامی معروف به داعش بر عهده گرفته و گفته است که مهاجمان این گروه توانستند که با این حمله اعضای این گروه را از زندان بیرون کنند. هرچند حکومت افغانستان گفته که گروه داعش در این کشور شکست خورده است، اما حالا باز از بررسی ها درباره فعالیت این گروه سخن میگوید. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور میگوید
وضعیت شرق بدون شک ما دوباره بررسی خواهیم کرد. در هر جایی که موجودیت یک گروه و یا هر گروه توریستی احساس شود، نیروهای امنیتی ما در برابرشان بی‌تفاوتی نخواهند کرد.
از سوی هم شماری از خانواده های زندانیان میگویند از سرنوشت نزدیکان زندانی خود خبر ندارند. ذوالفقار و امان الله میگویند
ما دغه زوی بندی و اوس نه مړه معلوم ده، نه زونده معلوم ده، نه بندی معلوم ده. دغه زوی زه پوښتنه کوم چې دغه اوس موږ د زړه صبر
دلته راغلی یم، تره زمې ده بندي و اوس نه مړی معلومیږي او نه ژوندی معلومیږي.
عصر پریروز 11 جنگجوی گروه داعش به زندان ننگرهار حمله کردند. آنها 21 ساعت با نیروهای امنیتی درگیر شدند. در این رویداد 25 نفر کشته و 48 تن دیگر زخمی شدند که شامل افراد غیر نظامی، ماموران امنیتی و زندانیان بودند.
مجتبی پتنگ، وزیر پیشین داخلی افغانستان میگوید هنوز هم داعش یک تهدید برای امنیت افغانستان است. وی با اشاره به حمله روز گذشته بر زندان ننگرهار گفت که هرچند مقامات امنیتی از شکست داعش در جبهات جنگ افغانستان سخن میزنند، اما این گروه هنوز هم فعالیت دارد. فرشتندا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، مصاحبه ای را با آقای پتنگ انجام داده و نخست از وی در رابطه با فعالیت داعش در افغانستان پرسیده است.
هنوز هم تهدید بزرگی در افغانستان داعش است. گرچه ما همیشه از مفاسد های خود در مصاحبه های خود یا در رسانه های خود دوستای محترم ما از شکست داعش سخن میگه، بله در جبهات مختلف شکست خورده و در جبهات مختلف بسیار هنوز هم اکتیف است. و فعلا شما دیروز دیدین که حملاتی که در جلال آباد انجام شد و حملاتی که در ساحه در دیگر نقاط کشور انجام شده نشات میگیره از فعالیت های داعش در افغانستان، ولی بسیار به شکل مرموزش که آدم نمیفهمه که یا جنگ نیابتی باشه یا توسط طالب شده یا توسط داعش، ولی زیادتر گمان به این میره که در عملات داعش نقش برازیلی خود داشته باشه و به سربازگیری و تبلیغات در افغانستان فعلا شدت داده به فعالیت های خود.
سلامت باشین پتنگ صاحب، آیا کدام رابطه بین طالب و داعش به باور شما وجود داره؟
بله، طالبا و داعش ها در قسمت با هم اما هنگ هستن. آن در طالب هایی که خلاف پروسه صلح در افغانستان هستن و بنیادگذار هستن یا بنیادگر هستن، افراطی هستن و نمیخواین مسائل افغانستان از طریق صلح حل شود. اون در طرفدار داعش هست و میشه که پیوسته با او همکاری داشته باشه. اگر پروسه صلح در افغانستان پیش میرم، بعد از او یک تعداد با عنوان ناراضی از صفوف طالبا دور خواهد شد و به صفوف داعش میپیونده.
پتنگ صاحب، داعش فعلا چی فکر میکنید که از طرف کی تمویل میشه که قدر یک حمله بزرگ در شهر جلال آباد بالای یک زندان انجام میتن؟
در مجموع تروریسم از یک منطقه، از یک نقطه آب میخوره. اما کسایی که فایر بخش تروریسم و القاعده را حمایت میکنه، داعش هم با آباد گستردهش نه تنها در افغانستان، در هر منطقه که وجود داره حامی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داره.
و پتنگ صاحب، چنانچه که شما هم گفتین، همواره ارگان‌های امنیتی و دفاعی از سرکوب داعش و حتی ای که میگن کاملا ای از بین رفته در افغانستان سخن میزنه، اما باز هم ای از گوشه و کنار افغانستان سر بلند میکنه. شما چی فکر میکنین که ضعف در کجاست که هنوز همینا فعالیتشان در افغانستان آنقدر وسیع است که همچو عملات بزرگ انجام میتن؟
ضعف ما در مجموع در سطوح رهبری نیروهای امنیتی و ارگان‌های کشفی ماست. و چیزی که خوشایند است برای مردم افغانستان، برای داعش بسترهای مناسب در افغانستان ندارن. به رقم کشورهای دیگه و مردم افغانستان به یک گروهی دیگه هستن و مثلا در عراق و در دیگه جایی که داعش فعال داشتن روحی دیگه در اونجا وجود داشت و در افغانستان روحی دیگه موجود داره. در افغانستان فعالیتاش وجود خواهد داشت دیر وقته، ولی آنچه که میخواین به عنوان موفقیت داعش در افغانستان چیزی داشته باشه، موفقیت بزرگ رکمایی نخواهد کرد، چرا که در افغانستان مردم زیادتر خلاف روحیه داعش نسبت به طالب هستند.
و یک مسئله دیگه پتنگ صاحب، کمی یک جا شدن البته احتمالاً طالبان ناراضی با داعش چقدر سبب تقویت از این گروه میشه و چقدر تهدید میشه بر افغانستان، بر امنیت افغانستان؟
برای من جای نگرانی است. زمانی که بعد از صلح، اگر ما صلح پایدار نتانیم که تمام طرفهای درگیری جنگ ناراضی بسازیم و افغانستان را از طریق صلح به جسد آرام تبدیل نکنیم، خواهی نخواهی به افغانستان باید بحران گرنه بودیم به جنگ دیگه که تحمیلی باشه به مردم افغانستان، که پروژه باید باشه تقویه خواهد شد. آن طالبایی که از پروسه صلح ناراض است و یا ماموریتا نمطور وظایف بر از خواست داده شد که از توسط حامی منطقوی و همسایه ما که از صفوف طالبا یا ببره یا به طالب و یا به طالبا قطع رابطه بکنه و به داعش بپیونده تا افغانستان درگیر یک جبهه جنگی دیگه خواهد بود.
مجتبی پتنگ وزیر پیشین داخلی افغانستان بود در صحبت با رادیو آزادی.
مجله خبری رادیو آزادی.
حمله دیروز مهاجمان انتحاری وابسته به گروه داعش به زندان لنگرهار نشان داد که امنیت در این شهر تا چه حد آسیب پذیر است. موقعیت زندان در بین خانه‌های مسکونی این باور را بیشتر تقویت کرد که ساکنان محل در اطراف زندان 21 ساعت را با ترس و نگرانی سپری کردند. از 25 کشته و 48 زخمی این رویداد بیشتر آنها غیر نظامیان و ساکنان این محل بودند. دو نفر از زخمیان فرزندان یوسف خان بودند. پسران نوجوان او هنگام بازگشت از کار زخمی شدند و یک خواهرزاده‌اش کشته شد. نسیم شفق در این باره گزارش تهیه کرده که با صدای یوسف خان آغاز می شود.
صدای یوسف خان پدر جهانزیب و شاکر که در حمله اعضای داعش به زندان ولایت ننگرهار زخمی شدند. او میگوید که فرزندانش در روز سوم عید پس از جمع‌آوری آهن‌های کهنه و فرسوده حین برگشت به خانه قربانی این رویداد شدند. یوسف خان از پسران نوجوانش در شفاخانه ننگرهار مواظبت میکند.
او میگوید این کودکان فرزندان من هستند. فقیر هستیم و به دنبال لقمه‌نان برآمده بودیم. روزی که به محبس حمله شد فرزندان 13 و 14 ساله من هدف قرار گرفتند. پسر خواهرم که 16 سال عمر داشت در این حادثه کشته شد. فرزندان من در پیدا کردن نفقه خانواده با من همکاری میکردند، اما متاسفانه معلول شدند. یوسف خان میگوید که فقیر و تنگ دست است و در روزهای عید نیست در مزرعه در ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار مشغول کار بود. او میگوید که یک روز پس از حمله آگاه شد که پسرانش زخمی شده اند. من فردای همان روز آگاه شدم. نزد یکی از همسایه ها رفتم و 500 افغانی قرض گرفتم. آمدم و دیدم که دو فرزندم زخمی شدند. حالا نیز پول در کیسه ام ندارم و گویا ملنگ هستم. جهانزیب پسر 13 ساله و شاکر 14 ساله در شفاخانه ولایتی ننگرهار بستری هستند. جهانزیب در مورد وقوع این رویداد میگوید:
به دنبال جمع کردن آهن کهنه برآمدم. روز عید بود. زمانی که به طرف خانه می رفتیم انفجار شد. کسی به من گوشت قربانی داده بود. گوشت و آهن کهنه جمع کرده بودم. همه پراگنده و پاشان شد. زمانی که چشم خود را باز کردم در شفاخانه بودم.
مهاجمان شام روز سوم عید به زندان ولایت ننگرهار حمله کردند و 21 ساعت با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. در این رویداد 25 تن کشته شدند و 48 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولان امنیتی گفتند که 20 غیر نظامی از جمله کودکان، 2 نظامی و 3 زندانی مشمول کشته شدگان این رویداد بودند. مسئولیت حمله به زندان ننگرهار را گروه داعش بر عهده گرفته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
فعالیت تجارتی زنان در بلخ 50% کاهش یافته است. محدودیت‌های قرنطینه در 4 ماه گذشته در بلخ صدها زن تجارت پیشه را با مشکلات جدی اقتصادی روبرو کرده و با آنها ضرر مالی رسانده است. از نزدیک به یک ماه پس از رفع کامل این محدودیت ها شماری از بانوان در بلخ فعالیت اقتصادی را از سر گرفتند، اما با مشکلات زیاد مالی دست و پنجه نرم می کنند. مجیب حبیب زی از بلخ گزارش می دهد.
اتاق تجارت و صنایع شمال افغانستان می گوید با وجود ختم محدودیت های قرنطینه هنوز 50% فعالیت تجاری زنان در بلخ همچنان فلج است. نصیر احمد قاسمی مدیر اجرایی این اتاق ها به رادیو آزادی گفت که در 4 ماه گذشته 100% فعالیت های تجاری زنان در بلخ به دلیل محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا متوقف شده بود. با گفته آقای قاسمی نزدیک به یک ماه است که محدودیت های قرنطینه در بلخ به طور کامل رفع شده است، اما تاثیرات آن بر فعالیت زنان پابرجاست. وی گفت که 50% زنان تجارت بیشه که قبلا در بخش صنایع دستی و تولید لباس کار می‌کردند، اکنون قادر به سرگیری فعالیت نیستند.
خانم‌های تجارت پیشه فعلاً هم که ما بزنس‌هایشان ارزیابی می‌کنیم، یعنی 50% بزنس را که پیش از دوران قرنطینه داشتند نداشته باشند.
زنان تجارت پیشه در بلخ میگویند که به دلیل نبود بازار، مسدود بودن مرزهای زمینی با کشورهای همسایه و نبود پرواز تجاری به کشورهای اروپایی و آمریکایی تولیدات آنها کم شده است. سیما هاشمی دو کارگاه تولید لباس در شهر مزار شریف دارد. او میگوید که اکثر زنان تجارت پیشه با دریافت قرضهای مالی از بانک ها فعالیتشان را پیش میبرند. وای میگوید که اکثر زنان به دلیل محدودیت‌های قرنطینه و نبود بازار برای تولیداتشان ورشکست شدند. خانم هاشمی که خود فعالیت تجاریش را از 15 روز به پیش دوباره آغاز کرده، میگوید به علت نداشتن مشتری و نبود عرضه در بازار میزان تولیداتش 50% کم شده است.
حالها در شهر مزار شریف بالای صنایع دستیشان مثل قالین است که کار میکنند یا بوت دستکاول است کار اساسا شروع شد، مگر قرار کار ما که با اندازه بسیار زیاد باید شروع شده باشه با او اندازه نیست.
در این حال شیراحمد سپاهی‌زاده رئیس اداره تجارت و صنعت بلخ گفته که این نهاد با راه اندازی نمایشگاه های صنایع دستی و مواد لبنی در تلاش بازاریابی برای تولیدات و محصولات زنان تجارت پیشه در بلخ است. گفته
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
سازمان صحی جهان می گوید تلاش ها برای ساختن واکسین ضد ویروس کرونا به سرعت ادامه دارد. اما این نهاد ملل متحد گفته باید یاد گرفت که چگونه با ویروس زندگی و با ابزار دست داشته با آن مبارزه کرد. در این حال در ارجنتین در مورد سیروم یا خونابای اسب به حیث درمان بالقوه برای بیماری کووید 19 تحقیق می شود. شرکت های دواسازی دیگر هم برای ساختن واکسین ضد ویروس کرونا تلاش می کنند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
رئیس سازمان صحی جهان میگوید همگیری ویروس کرونا بحران صحی است که یک بار در قرن اتفاق میافتد و اثراتش در آینده نیز محسوس خواهد بود. به گفته تدروس ادهانوم گبریسیوس، در بسیاری مناطق جهان که همگیری ویروس کرونا را تجربه کردند، مردم هنوز هم در برابر ابتلا به آن آسیب پذیر خواهند بود. او به خبرگزاری رویترز گفته است بسیاری از کشورهایی که در گذشته گفته بودند از بدترین حالت شیوع همگیری ویروس کرونا گذشتند، اکنون با شیوع موج جدید آن روبرو هستند. گرچه واکسین در برابر ویروس کرونا به سرعت بی سابقه در حال ساخته شدن است، ما باید یاد بگیریم که با این ویروس زندگی کنیم و باید با ابزار دست داشته با آن مبارزه کنیم. دبرا براکس مشاور ارشد صحی قصر سفید نیز گفته که همگیری کووید 19 وارد مرحله جدید شده که در آن بیماری فوق‌العاده گسترده است. در این حال یک شرکت بیوتکنولوژی در ارجنتین در حال آزمایش یک سرم یا خونابه اخذ شده از اسب باعث درمان بالقوه برای بیماری کووید 19 در انسان هاست. دانشمندان شرکت ایمیونا و پروتین های جدا شده از ویروس کرونا را به اسب ها تزریق کردند که باعث آن شده تا سیستم ایمنی اسب ها آنتیبادی هایی را تولید کند که با این ویروس مبارزه می کنند. بعد دانشمندان این آنتیبادی ها را با خونابه اسب ها گرفته روی انسان ها آزمایش می کنند. انتظار می رود نتایج این تحقیقات تا 2-3 ماه دیگر روشن شود. شرکت کووکس نیز روی یک واکسین کار می کند که به گفته سازمان صحی جهان نتایج آن امیدوار کننده است و کشورهای جهان را تشویق کرده که در تمویل مالی این شرکت به خاطر اطمینان از دسترسی سریع و عادلانه به واکسین سهم بگیرند. دکتر آنتونی فاوچی مقام صحی ارشد در امریکا هم گفته که امیدوار است تا سال آینده میلادی واکسین ضد کرونا در دسترس باشد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به پایان برنامه‌های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات دیگر در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. من سید سمی عباس و همکار تخنیکی میرحمت صافی از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.